بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و وقت بخیر معذر حضار گرامی، سروران عزیزم و بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، عاشقان قرآن، کسانی که الحمدلله و المنه عشق به قرآن دارن و دوست دارن مباحث قرآنی رو بشنون، ما با روی کردی که دوستان فرمودن با یک منظری از مباحث، حالا میشه گفت واژگان کانونی و کلید واژه هستی که بحث ما داره، بحث بصیرت هست. البته بحث بصیرت رو ما چون یه پژوهش مفصلی روش انجام دادیم، دوست دارم یه معرفی اجمالی نسبت به همین بحث تعریف بصیرت داشته باشم، چون بصیرت هم مدعیش زیاده. به قول شهید چمران که فرمود که وقتی که شیپور جنگ دمیده می شود، مرد از نامرد تشخیص داده می شود. پس شیپور چی بدم؟ بصیرت مدعی زیاد داره. همین الان وقتی که بحثی نیست و آزمایش ها اتفاق نیفتاده، مدعی بصیرت زیاده، ولی وقتی که موقعش میرسه اون زمان مشخص میشه چه کسانی واقعا بصیر هستن چه کسانی نیستن. چون ما در طول تاریخ وقتی مرور میکنیم میبینیم که این سنجه بصیرت سنجه ایست که همیشه تاریخ بوده، یعنی هیچ وقت این سنجه تعطیل نشده. موضوع از اون مسائلی است که من تبریک میگم. اگر دوستان این بحث رو که پیشنهاد دادن، میخواستم اولش بگم که واقعا بحث خیلی خوبی رو انتخاب فرمودید. ناظر به اصل بحث، بحثی است که هرگز کهنه نمیشه، مخصوصا تو این دور زمانه ما که از منویات مقام معظم رهبری است چندین سال دارن سفارش میکنن و تاکید میکنن رو مبحث بصیرت، و گاهی هم مثال هایی زدن که انسان واقعا باید به فکر فرو بره که بصیرت اون موقع خودش رو نشون میده که صحرای کربلایی پیش بیاد، شمری که در عرصه‌های مختلفی بوده در خدمت، حتی میگیم گاهی بگیم حداقل در ظاهرش در خدمت اسلام بوده، این بصیرت شمرها رو جدا میکنه. کسایی که ادعای همراهی دارند و ظاهرشون ظاهر مسلمانی است، ولی وقتی وارد میشیم میبینیم که نه، اینها اونایی نیستن. من یه مثال قرآنی قبلش خدمتتون بزنم. سوره محمد صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. یه بحث مفصلی داره اینجا از اولش که شروع میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. یه آمار میخوام خدمتتون بدم تا حساس بشید رو این عبارت که چرا سوره با این شروع شده. الذین کفروا و صدوا. آیه بعدش والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. این دوتا آیه. حالا این یه دقتی میخوام دقت طلبگی. چرا سوره با الذین کفروا و صدوا شروع شد؟ نمیتونه سوره با الذین آمنوا شروع میشد؟ قشنگتر بود، گل و بلبلی تر بود، تو تیم خودمون بود، گروه خودمون بود، بعد میرفت نقطه مقابله میگفت. وقتی این شما یه آماری تو کل کلان قرآن میگیرید، ما همنشینی کفر و صد تو بحثای معناشناسی اینا ورود پیدا میکنه مفسرها، بحث خیلی قشنگیست. همنشینی کفر و صد رو وقتی میبینید تو کلان قرآن، شش جا کفر و صد کنار هم نشسته. خب این شش جا، یه جاش یسدونه مزاره است، اینو من میذارم کنار. به همین مدل، یعنی الذین کفروا و صدوا، به همین مدل در کل قرآن پنج بار بیشتر نیامده. یعنی 6236 آیه، پنج بارش الذین کفروا با صدوا به صورت ماضی با همین ترکیب کنار هم نشستن. حالا نکته جالبش چیه؟ توی این پنجتای کل قرآن سه بارش تو سوره محمد است صلی الله علیه و سلم، درسته؟ یعنی سه پنجمه همنشینی کفر و صد در این سوره است. این بر ما باید سوال باشه به عنوان کسی که میخوایم قرآن بفهمیم. سه پنجم همنشینی کفر و صد تو این سوره. چرا؟ چی شده؟ چه اتفاقی داره میفته؟ لذاست که ما به برخی از تفاصیل اینجا ورودشون اشکال وارد میکنیم، میگیم آقا شما اگر خواستید اینو خوب تبیین بکنید باید از قاعده تقابل استفاده کنید. این آیه علاوه بر این که حالا ما روایات فراوانی داریم از اهل بیت، از امام صادق علیه السلام، من یه روایت تقدیم کنم. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که میخواهد ما را بشناسد، ما اهل بیت را بشناسد و دشمن ما اهل بیت را بشناسد، سوره محمد را بخواند صلی الله علیه وسلم. چرا؟ علتش چیه؟ علت من توضیح بدم. الذین کفروا و صدوا مقابلش چیه؟ اگه دوستان طلبه که اینجا حضور دارن، سروران من، اساتید بنده، قرآن هم اگه دارن یه تعاملی بکنید. همین الان با همین دیگه داریم یه بحث علمی مطرح میکنیم، یه تعاملی بکنید. الذین کفروا و صدوا مقابلش چیه؟ تو همین سوره، یعنی تقابلش تو همین آیه دو. الذین کفروا و صدوا مقابل چیست؟ تو آیه بعدی من آیه رو میخونم شما تقابلش رو فهمید. آیه بعدی میفرماد والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و اول حق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خب این تقابل الذین کفروا که گفتم اینقدر مهمه، تو کل قرآن سه بارش اینجا اومده، توی یه سوره 38 آیه‌ای، یه سوره 4 صفحه‌ای، توی یه سوره 4 صفحه‌ای سه پنجم قرآن رو پوشش داده. الذین کفروا و صدوا، این همنشینیه. حالا مقابل چیه که امام صادق میفرماد کسی میخواد ما رو بشناسه این سوره رو بخونه، میخواد دشمن ما رو بشناسه این سوره رو بخونه. حالا من عرض میکنم معیار چیه و این حرفا. خب الان همنشینی مقابل چیه؟ الذین کفروا و صدوا مقابل چیه؟ بفرمایید یکی از عزیزان هر کدوم دیدن بگن، اشکال نداره اینجوری بحث کنیم.
عمل الصالحات، منظور
آیه بعد الذين امنوا، من آیه رو خوندم دیگه، الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. این تقابله رو میخوام بگم دقت بکنیم ببینید یه چیز جدید از توش در میاد. الذين كفروا وصدوا، نقطه مقابلش الذين امنوا نیست، آفرین، مقابل الذين امنوا وعملوا الصالحات هم نیست، مقابل الذین آمنو و عمل و صالحات و آمنو به ما نزل علی محمد است. سه تاست. مگه فرق میکنه؟ وقتی مراجعه به تفسیر میکنیم میگه این آمنوی دوم برای چی اومده؟ میگه این آمنو دوم قید احترازی است. مفسری مثل المیزان که همه دیگه میشناسند و میدونن چقدر متبحر است علامه توی تفسیر، حالا دیدگاه مختلفه، من میخوام فقط نمونه بگم، میگه الذین و آمنوا به ما نزل علی محمد قید احترازی است. دوستان طلبا همه میدونن قید احترازی مقابل قید توضیحیه. مثلا ما در قرآن داریم و قتل هم الانبیا به غیر الحق، سوال میکنه میگه مگه قتل انبیایی به حق داریم؟ نداریم که. این به غیر الحق قید توضیحیه، یعنی این کاری که اینا میکنن همش ناحقه، اصلا حق نداره، کشتن پیغمبر ناحقه، پس این به غیر حق قید توضیحیه. درست شد؟ مثلا حالا مثال ساده، یه آقا رضایی تو مجموعه شما باشه، این آقا رضا خیلی، حالا نمیدونم کدومتون اسم کدومتون در اومد، نمیدونم بعدا با هم شوخی کنیم، یه آقا رضایی خیلی دست به جیبه، خب خیلی دست به جیبه، همیشه مثلا افطاری میده، نمیدونم موقع جشن میلاد امام حسن شیرینی میده. درست؟ دو تا آقا رضا داریم. من یه موقع میگم یه آقا رضا بیشتر نداریم، آقا رضای کریم آمد. این کریم چیه؟ قید توضیحیه، چون یه آقا رضا بیشتر. ولی اگر دو تا آقا رضا داریم که یکیشون دست به جیبه، یکیشون به قول قرآن دست به گردنه، لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، دستش به جیب نمیره. درست؟ درست شد؟ حالا میخوام این مثال بزنم، اگر من اونجا گفتم آقا رضای کریم آمد، اون قید کریم تو این مثالی که دوتا آقا رضا داریم میشه قید احترازی، با دانستن الکریم ذهنت از اون یکی آقا رضا دور میشه. واضح؟ توی این آیه علامه میگه قید احترازی است. یعنی چی؟ یعنی آمنو به ما نزل علی محمدی که اینجا داره میفرماید با آمنو تفاوت داره. یعنی چی؟ یعنی یک چیز جدیدی داره میگه، تو اون آمنو نبوده. خب حالا مرزم چیه؟ مرزم اینه، میگم این الذین کفروا و صدوی که اول فرمود الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، اینها حتی جزء این الذین کفروا و صدوا مسلمانانی بوده اند که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن ولی آمنو به ما نزل رو ندارند. شاهد میخواهید؟ سأل سائلون به عذاب واقع. اگر شما اصحاب رسانه اید، اگه بخوایم فیلمشو بسازیم، سأل سائل رو بخوایم فیلم بسازید، به شما بدم فیلم نامه بنویسید. یک انسانیه که حاجیه، با پیغمبر حجت الودا رو رفته، حاجیه، تا آخرش با پیغمبر بود، گفته اومده اعتراض که کرده، گفته که شما گفتی اسلام آوردی، گفتی خدا ایمان آوردیم، گفتی پیغمبری ایمان آوردیم، گفتی جهاد کردیم، همه کارا رو کرده، درست؟ آیا اینی که گفتی اون علی ابن ابی طالب جانشین توست، حرف خودت یا حرف خدای توه؟ بعد چی شد؟ حضرت فرمود طبق آیه قرآن دیگه، ما ینتقان الهوا این هو الا وحی یوها، من غیر از خودم از غیر خدا حرفی ندارم، همه از نایه خداست. بعد طرف این درخواست کرد، گفت که اگر این حرف خدای توه ثابت بکن، بگو بر من عذابی نازل کنه. چند قدم رفت شد چی؟ اول سوره معارج، سأل سائل به عذاب شیعه و سنی نقل کرد. درست؟ خب این شخص شخصی بوده که ایمان آورده بوده، با پیغمبرم بوده، حاجی هم بوده، حج هم رفته. پس عرض بنده چیه؟ اینی که امام صادق میفرماید اگر دوست و دشمن رو میخواید بشناسید، با سنجه محمد صلی الله علیه و سلم، با شخصیت حقوقی حضرت اگر بخواید بشناسید. عرضم اینه، خب معیار و میزان چیه اینجا؟ میزان شناخت دوست و دشمن چیه؟ این استش که این شخص آگاه باشد و بشناسد، راه رو تشخیص بده، اینی که پیغمبر میفرماید، اینی که امام میگه، این حرف درستی است، با یک باور بکنه، دو پیروی بکنه. که حالا من تو بحث بصیرت اینو مفصل باز کردم که مؤلفه‌های بصیرت چیه. لذا میگیم که یکی از نکته‌های بسیار مهمی که خود اسلام سفارش کرده، آیات و قرآن داره، روایت فراوان که الان چند موردش خدمت رو عرض میکنم، اصلا محور و میزانه. من اگر بخوام نمونه هاشو براتون، من چند مورد همه رو لیست کردم خدمت شما اینجا دارم محضرت رو عرض میکنم، نمونه هایی که مشخص میکنه بصیرت در واقع چه میکنه. من لذا گفتم قبلش یه تعریف اجمالی از بصیرت داشته باشم. ببینید ما یه بحثی توی، حالا من اصطلاح حکما مفسران اینا، بصیرت رو به معانی مختلف گرفتم، فضایی شاید نباشه من بخوام یه مقدار تحلیلی وارد این بشم، که چون اشکالایی که ما گرفتیم با حکما و مفسران و اینها تو متنمون آوردیم که برخی اومدن بصیرت رو نتیجه گرا تعریف کردن، برخی وسیله گرا تعریف کردن و مباحث از این دست که دیگه من ازش میگذرم، میخوام یه مقداری برم سراغ اون مباحثی که خدمت شما عرض کردم درباره ویژگی های بصیرت، که بصیرت چه ویژگی هایی دارد و در آیات روایات ما به عنوان چه اوصافی این بصیرت رو شناختن. من میخوام یه مقدار اهمیت بحث بصیرت و مسائل دوستان از منظر آیات و روایات عرض بکنم. اولین نکته این هستش بصیرت در قرآن وصف خود خداست. بصیرت وصف خود خداست. واژه بصیر 51 بار در قرآن به کار رفته، 42 بارش برای خود خداست. 42 بار برای خود خداست. درست شد؟ حالا همراه سمیع بوده، همراه خبیر هم بوده. اینا دیگه بحثایی است که ما اینو کامل مفصل آدرس دادیم. این که حالا بصیر بودن خدا به چه معناست؟ بصیر بودن خدا به چه معناست؟ امام رضا علیه السلام در روایتی مفصل سمیع و بصیر رو معنا کرده که خدا بصیر است یعنی چی؟ خب اون واضحه، بصیر بودن خدا هرگز به معنای چشم سر داشتن و جسمانی بودن نیست، که اون بحثای ارجاع متشابهات به محکمات، جریان لیس کم استهی شی، اینا بحثاش واضح هست، من دیگه واردش نمیشم چون خیلی باید به حاشیه برم و وقتم محدود هست. یکی دیگه از نکته هایی که در مورد بصیرت میشه گفت این هستش که بصیرت وصف انبیا و اوصیا الهیه. این آیه‌ای که عرض در واقع برای شما تلاوت میکنم و ترجمهش خدمتون مطرح میکنم، این آیه از بیان آقا رسول الله در سوره یوسف آمده، ولی بیان آقا رسول الله است. قل هذهی سبیلی، قل هذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، یعنی کسی که پیرو منم هست این ویژگی را دارد، علا بصیرت انا و من اتبعنی، یعنی یک ویژگی خود خداست، دو ویژگی رسول خداست، سه ویژگی پیرو خداست، پیرو رسول خداست. کسی که میخواهد بداند که پیرو پیغمبر هست یا نه باید این ویژگی رو داشته باشد، اگر نداشته باشد پیرو نیست، که حالا جلوتر هم عرض میکنیم. بصیرت بر اساس روایات ما میخوام اهمیتش رو عرض بکنم، خیلی سریع رد میشم، اگر یه مقدارم تند حرف میزنم میخوام یه مقدار مطلب بیشتر عرض بکنم. بصیرت به عنوان روح زندگی انسان در روایات ما منعکس شده، بصیرت به عنوان روح زندگی، من فقط این عبارتشو میگم، عبارت مفصله، از امام صادق، از امام، از امیرالمومنین امام علی علیه السلام یه مطلبی رو مطرح میکنه، از به نقل از آقا رسول الله به اینجا میرسه. اما بعد فان نور البصیره روح الحیات، یعنی چقدر مهمه، یعنی اگر جامعه بصیرت نداشته باشد در حقیقت روح ندارد، اگر فردی تو زندگی بصیرت نداشته باشه در واقع مرده متحرکه، طبق فرمایش آقا رسول الله. بعد ببین چقدر جالبه، لا ينفع ایمان الا به، ایمان بدون بصیرت اصلا نفعی ندارد. چه بسیار انسانهایی که فراوان نماز خواندن، این خوارج رو دوستان دیگه الحمدلله خودتون میشناسید، تو بحثای تاریخی ورود پیدا کردید. خوارج یکی از ویژگی‌هایی که خوارج دارن چیه؟ میگه این انقدر سجده کردن، این زانوهاشون، این پیناهایی که بسته بود، به عربی میگن مقراز، با قیچی میچیدن، انقدر عبادت میکردن. همون داستان معروفی که آقا امیرالمومنین داره که از با اگر اشتباه نکنم با کمیل ابن زیاده که از مسیری رد میشن، بعد اونجا صدای قرآنی میشنون، صدا بسیار صدای مثل، حالا مثال بزنم، مثل این پیشنوازهای مکه هستن، صدای خیلی، بعضیشون خیلی قشنگی دارن، صدا خیلی صدای حزین، طرف مات و مبهوت مونده بود، به به عجب صدایی. امیرالمومنین فرمود عجله نکن. جنگ نهروان که شد، اینایی که ادعای اسلام داشتن مقابل امام زمان خودشون ایستادن. نهروان که تمام شد، حضرت با این کمیل راه میره توی مسیری، همون جنازه‌ای که هستن، با غلاف شمشیر یه جنازه رو برمیگردونه، همون آیه که اون میخوند و میخونه حضرت، میگه این همان است که با اون صوت حزین میخوند. یعنی چی؟ یعنی اصلا کارآمدی بصیرت کجاست؟ بصیرت برای نشان دادن دوست دشمن نیست. مثلا الان من بگم دشمن ولایت فقیه رو بخوایم تشخیص بدیم، حالا بصیرت داریم، دشمن کارش داره میکنه، ترامپ و بایدن و نمیدونم نتانیاهو و امثال اینا که معلومه وضعیتشون. بصیرت کجا خودشو نشون میده؟ بصیرت خط مرزی است که در میان خودی خودش رو نشون میده، بود و نبودش، که از شهید چمران روح شاد باشه عرض کردم اون مطلب رو. رضا فرمود لا ينفع ایمان الا به، ایمان بدون بصیرت هیچ نفعی ندارد. حالا اگر کسی صاحب بصیرت باشه چی؟ امام کاظم علیه السلام فرمود بهترین فرد روزگار، روزگار خودش، بهترین کس کسی است که صاحب بصیرت است، که حالا روایت مفصل، من دیگه روایت رو نمیخونم. بصیرت معیار ارزشمندی اعماله. این که میگن عمل باید کیفیت داشته باشه، یکی از سنجه‌ها و میزان‌ها و ترازوش وجود بصیرته. و علم، امام رضا علیه السلام فرمود ان العمل الدائم القلیل علی الیقین والبصیره افضل عند الله من العمل الكثير علی غیر الیقین والبصیره. با کیفیت باشد، با بصیرت باشد، این ارزش دارد، معیار ارزشمندیه. بصیرت معیار سنجش و امتحان مؤمنه. یه مؤمن رو میخوای امتحان بکنید، میگه با بصیرت آزمایشش بکنید. بازم امام رضا علیه السلام فرمود، این روایت خیلی جالبه، فرمود که خص ان الله جل و علا خص رسوله به مکارم الاخلاق، که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم رو به مکارم اخلاق اختصاص داد خداوند. فامتحنوا انفسکم، چرا؟ چون قرآن میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه که شد، اون چیزی هم که عرض کردم از آغاز عرض بنده اگر دقت کرده باشید گفتم سنجه در این که فرمود دوست ما رو میخواید بشناسید و دشمن ما رو میخواید بشناسید، سوره محمد صلی الله علیه و سلم رو بخوانید، سنجش چی بود؟ شخصیت حقوقی آقا رسول اللهه. شخصیت حقوقی آقا رسول الله، ولی شخصیت حقیقی آقا رسول الله رو قریش قبول داشتن. تا قبل از این که حضرت قولوا لا اله الا الله طفلهو بگوید، اینها امانت و دست برادر خودش نمیداد، میامد امانت میداد دست این جوان که بهش میگفتن محمد الامین الصادق. این اوصافی بود که خود قریش برای پیغمبر قرار داده بودن. حالا این پیغمبر وقتی قولوا لا اله الا الله طفلهو رو بیان کرده، شده سنجه. حالا اینجا دیگه مشخص میشه دوست و دشمن. جلوتر میاید اون بحثی که مطرح شد که و آمنو به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و سلم، اگر یه پلی بزنید از طریق آیات، در واقع نظارت آیات نسبت به هم دیگه، که علامه طباطبایی خیلی از این کارا تو المیزان کرده است، تو آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، آیه 67 سوره مائده، درسته؟ ما اینم عرض بکنم چون آمارم بعضی وقتا آدمو حساس میکنه، میره پیگیر میشه، برای طلبهام خیلی خوبه این آمار. ببینید ما یا ایها الرسول در قرآن چند بار داریم؟ خیلی جالبه این. یا ایها الرسول در قرآن دو بار بیشتر نداریم. پیغمبر این همه خطاب شده، دو بار خطاب به رسالت شده یا ایها الرسول، دوبارش هم در سوره مائده آمده، دوبارش در سوره مائده آمده. حالا آیه اولش آیه 41 سوره مائده، آیه دومش آیه 67 سوره مائده. آیه 41 سوره مائده اولش یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، خب کسایی که سرعت میگیرن به کفر تو رو محزون نکنن. اینا ویژگیشون چیه؟ خوب دقت بفرمایید، اینا ویژگیشون چیه؟ اینا ویژگیشون اینه که یقولون آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم. ای پیغمبر، اینا تو رو به حزن وا ندارن. اینا کیان؟ عرض کردم اصحاب رسانه اگر اینو بخواد سریع تصویر کنه به فیلم در بیاره، مثلا بخواد فیلم‌نامه بنویسی یا تصویرش در بیاری، این آدمای آیه 41 چوری در میارید؟ لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، خب ولی چی میگن؟ یقولون آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم، یعنی ظاهر کاملا مسلمان ولی باطن در حقیقت کافر. تو آیه 67 سوره مائده میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. بعد اگر اشتباه نکنم ان الله لا یهدی القوم الکافرون، ان الله ششک دارم، باز نگاه کنید ببینید ان الله داره، آره ان الله لا یهدی القوم الکافرین، درست شد؟ خدا کافرین رو. حالا من سوالم اینه، تو جریان غدیر خم مگه کیا جلو پیغمبر بودن؟ کافر بود مگه؟ مسلمان ها جلو پیغمبر بودن، رفته بودن یه عدهشون، پیغمبر گفت برگردن، یه عدهشون هم هنوز نرسیده بودن، پیغمبر گفت صبر کنید تا اینا برسن. خب بعد قرآن چجوری خطاب کرده پیغمبر رو؟ بلغ، اینو ابلاغ بکن. بعد ان الله لا یهدی القوم الکافرین، کدوم کافرین؟ یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یعنی یه عده هستن کافرن ولی تو لباس مسلمان کنار شما دارن زندگی میکنن. حالا طبق دستبندی قرآن یا منافقن یا از منافقم یه پله بالاتر، الذین فی قلوب مرض هستن. این افراد کسانی هستن که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. لذا ما در روایات هم داریم که والذین آمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد صلی الله علیه و سلم، تو روایت داریم فی علی، یکی از مصادیق بارزش همینه، آیه 67 سوره مائده هم همین رو میگه. خب حالا این بس شناخت همچین آدمایی که تو جامعه هستن در میان مسلمانان لباس مسلمانان رو دارن، سنجش چیه؟ سنجش بصیرت است، وجود بصیرت. امام رضا علیه السلام فرمود پیامبر خدا به مکارم اخلاق اختصاص داده شد، خص رسوله به مکارم اخلاق. خدا اختصاص داد پیامبرش رو به مکارم اخلاق. حالا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی سنجه است، یعنی معیاره، یعنی خودتون رو با این پیغمبر بسنجید. رضا فرمود و امتحنوا انفسکم، امام رضا میفرماد خودتون رو آزمایش کنید. فان کانت فیکم، اون خصلت هایی که پیغمبر دارد به عنوان الگو، الگوی بشریت، آیا در میان ما هست؟ البته اندازه خودمان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، درسته؟ اندازه خودمان آیا در میان ما هست یا نه؟ میگه اگر هست، امام رضا میفرماد فحمد الله، خدا رو سپاس کنید، شکر کنید، شکر نعمت، نعمت از افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. و الا اگر اون خصائص پیغمبر در وجود شما نیست، فسالوه، از خدا بخواید. ورغبوا الی فیها، که تو این دعاهای تعقیبات نماز برای ماه مبارک رمضان خیلی از اینها دعا میشه، از خدا میخواییم. و ذکرها اشارتن، ده تا شمرده، الیقین والقناعه والبصیره، یکی از اوصافی که پیامبر اسلام دارد و امام رضا سفارش میکنه خودتونو با این بسنجید، اگر نداشتید از خدا بخواهید و تقاضا بکنید، یکیش بصیرت است. ما بقیش شکر، حلم، حسن الخلق، سخا، غیره، شجاعه و المروعه، که همون میگیم مروت، درست؟ خب پس بصیرت یکی از اون ویژگی های خاص آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم است که امام رضا علیه السلام میفرماید با این سنجه خودتان را بسنجید. نکته بعدی، اون کسی که نعمت بصیرت را دارد با در قرآن مقایسه شده، گفته با اما اصلا قابل قیاس نیست، درسته؟ آیات فراوان، حالا من یه تیکش خدمت شما عرض میکنم. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، هل یستوی الاعمى والبصیر، بعد ادامه‌شی داره افلا تتفکرون. این در واقع داره این رو بر ما به عنوان کسی که تأمل بکنیم در قرآن، افلا تتفکرون، آیا نمی‌اندیشید که نابینا و بینا در عین اینکه تو انسانیت مشترک هستن، یعنی جسمانیت و اینها رو دارن، اما اصلا با هم دیگه برابری ندارند. ما در ادامه باز میگم نمونه های موارد دیگه داریم که در آیه دیگه میفرماید که قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، آیا ظلمت و نور مساوی است؟ حالا این یکی از اون مباحث که در این قسمت میشه تو مقایسه مطرح کرد که عدم تساوی اعمى والبصیر در قرآن آمده، عدم تساوی تاریکی ها و نور آمده، عدم تساوی سایه و گرمای سوزان، عدم تساوی زندگان و مردگان، ما یستوی الاحیا و الاموات، این از چیزهاییست که در قرآن مفصل میشه بهش پرداخت. حالا من یه چند مورد برم سراغ علل زاینده و فزاینده بصیرت، و اگه فرصت بود یه صحبتی هم در مورد فرایند بصیرت محضر دوستان تقدیم بکنم تا هر چقدر وقت اجازه بده. ما از آیات قرآن متوجه میشیم که ما ببینید دو تا بحث داریم، یک بحث این هستش که زاینده بصیرت، یعنی بصیرت رو تولید میکنه، یه موقع هست نه بصیرت رو زیاد میکنه، فزاینده بصیرت. ما از آیات قرآن متوجه میشیم که آن در واقع منشأ اصلی بصیرت خداوند بصیر است، که خود خدا آیین الهی، ادیان حق الهی، ادیان آسمانی، اینها در حقیقت در قرآن به عنوان زاینده بصیرت مطرح شده. خداوند انسان رو چگونه آفرید؟ و نفسم و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اولین بصیرت خود خدا داده، الهام کردیم برای انسان فجورش و تقوای او را. قد جاءکم بصائر من ربکم، از نایه کی داره صادر میشه؟ از نایه حضرت حق. فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم به حفیظ، شما مختارید، شما هستید که باید انتخاب بکنید راه رو، و من خدا بر شما راه رو مشخص کردم. فالهمها فجورها و تقوا، راه رو مشخص کردم. اون هدایت اولیه هست که طبق فرمایش آیت الله جوادی آمولی در تفسیر موضوعیشون میفرماید که هر کس لبیک به این هدایت اولیه گفت خدا بهش پاداش میده. لذا اون هدایت ثانویه رو ایشون نامگذاری کرده هدایت پاداشی. هر کس به این لبیک گفت به اون میرسد، و الا اگر کسی به این لبیک نگفت نتیجهش چی میشه؟ میشه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. چرا؟ ان کذبوا بآیات الله. این انکذبو در واقع تعلیل داره میاره. اون سوءا جمله اونجا تمام، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت بد دارن. علتش چیه؟ انکذبو بآیات الله. چه کار میکنه وقتی تکذیب میکنن اینا؟ ذره ذره کم کم بر این فطرت خودشون لایه میپوشانن، بر این هدایت اولیه خودشون لایه میپوشانن. کم 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 به گونه می شود که طبق اون روایت که فرمود ان لله فی الارض اوانی، حالا تعبیر ممکنه گونه دیگه هم باشد، آنی هم من فکر کنم اگه اشتباه نکنم بود، ان لله فی الارض اوانی، ظرف هایی وجود دارد و هی القلوب. خب این قلب اگر به سمت آسمان باشه اندازه ظرفیت خودش باران رحمت شاملش میشه. خب این اگه قلب برگرده، این قلب اگر برگشت کنار پیغمبرم باشی دیگه یک قطره باران وارد نمیشه. ابو لهب ها، ابو جهل ها، گفت اون جوان کیه داره میدوه؟ گفت این جوان ادعای پیغمبری داره، همون اوائل پیغمبری حضرت رسول. این جوان کیه؟ گفت این جوانی است که نامش محمد صلی الله علیه و سلم است و ادعای پیغمبری داره. اون کیه سنگ میزنه پشت پاش خون آورده؟ او عمویه یه شخصه. یعنی حتی ممکنه کسی عموی پیغمبر باشد، اما یک قطره از رحمت الهی، از رحمت آقا رسول اللهی که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یک قطره وارد قلبش نشه و هدایت نشه. چرا؟ چون این معیار رو نداره. چرا؟ چون کاری کرده است که اون بصیرت اولیه که خدا قرار داده روش پوشش قرار داده، دیگه نمیبینه، چراغ راه ندارد. حالا بحث اضلال الهی هم که اینجا مطرح میشه تو بحث هدایت، جریان همینه. اضلال ابتدایی ما از نایه خدا نداریم، هر چه داریم اضلال در واقع ثانوی است. اگر کسی هدایت اولیه رو لبیک نگفت، اون نور هدایت از او برداشته میشه، خودش با دست خودش. مثل کسی که در یک اتاق تاریکه، شما پروژکتور ببری، نور ببری، بگه من نمیخوام، خودش گفته من نمیخوام، وقتی نخواست تو تاریکی محض میباند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این اخراج به وسیله خود انسان اتفاق میفته. خب از این بگذرم، بریم سراغ مورد بعدی. کتب آسمانی از مواردی است که در قرآن به عنوان بصیرت، بصیرت ذا معرفی شده. لقد و لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس و هدى و رحمه لعلهم يتذكرون. ثقلین، ثقل اکبر، ثقل اصغر به عنوان بصیرت ذا معرفی شده است. خود قرآن، کتاب آسمانی، معجزه پیامبر خاتم، القرآن هدن من الزلاله و تبیان من العما، فرموده آقا رسول الله است. شرمنده که قصتون میکنیم، ولی میخوام بحث رو به جای برسونم. انما اتبع ما یوها الی من ربی هادا بصائر. این سوره اعراف آیه 203. قرآن آیات الهی خواستگاه بصیرت معرفی کرده خود حضرت. یعنی ثقل اکبر خودش، ثقل اکبر مامان قرآن خودش بصیرته. لذا فرمود فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. ماه قرآن بهانه است که در این مجلس هم خلاصه نام قرآن رو زیاد ببریم. ثقل اکبر قرآن به عنوان بصیرت ذا معرفی شده، به عنوان معیار معرفی شده. در موقع فتنه ها آقا رسول الله فرمود که مراجعه به قرآن کنید، فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع. و ماحل مصدق و تا آخر روایت که فراوان است. فان تفکر حیات، تفکر حیات و قلب البصیر تو همین روایت هم آمده است که مفصله. ثقل اصغر اهل بیت علیهم السلام به عنوان کشتی نجات، به عنوان سراج فی الظلمه معرفی شدن. امیرالمومنین یه تشبیه بسیار زیبا داره که دوست دارم عزیزان دل بدن به این تشبیه بسیار زیبا، که امیرالمومنین فرماید انما مثلی بینکم، مثل من علی بین شما، که مثل سراج فی الظلمه. خیلی عجیبه، یعنی بشر در تاریکیه. اگر نباشد آقا امیرالمومنین و معصومین علیهم السلام، در حقیقت ما چراغ راه نداریم. انما مثلی بینکم که مثل سراج فی الظلمه یستزی او بهی من ولجها فسم او ایها الناس و او و احضر و آذان قلوبکم تفهمو. اینجا حضرت یه تعبیر خیلی جالبی دارن، میفرماید که هر کس روی آورد به این چراغ از نورش بهره میگیره به اندازه ظرفیت خودش. ای مردم سخن من رو بشنوید، حرف من رو بشنوید، بعد میفرماید که به خوبی حفظ کنید. یه تعبیر جالب داره اینجا، میفرماید گوش دل باز کنید. یه روایتی داریم که فرمود انسان 4 چشم دارد، 4 گوش دارد، 2 چشم سر، 2 چشم دل، 2 گوش سر، 2 گوش دل. انسان این گونه است که حضرت می فرماید که حاضر کنید آذان قلوبتان را. یعنی چی؟ گوش دل باز بکنید. حرفای ما باید با دل شنیده بشود، نه فقط با گوش سر و امثال اینها. خب از این هم بگذرم بریم سراغ مورد بعدی. خود جهان آفرینش به عنوان آیات آفاقی یکی از مواردی است که در قرآن به عنوان در حقیقت مواردی که بصیرت ایجاد می‌کند. لذا ما متعدد داریم که سفارش کردن تو همون آیات پایانی سوره آل عمران، آیات تو قرآن معروف است به آیت الصخره، که حالا جزء چون جمع طلاب هست جزء تعقیبات مشترکه هر نمازی است که این آیات خوانده بشه. سوره اعراف ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين. این اصلا از تعقیبات مشترکه هر نمازی است که دیگه گفت که طلبات ان شاء الله اینا رو مسلطن. بعد حمد و آیت الکرسی و آیه شهادت و آیه قل اللهم مالک الملک، بعدش این آیت الصخره است که همین سه آیه که عرض کردم از سوره اعراف. این یکی از اون موارد، یا مثلا خود آیاتی که آفاق رو معرفی میکند، آیات پایانی سوره آل عمران. بعد برای چه کسانی هست؟ برای کسانی که صاحب لب هستن، اول الالبابن. یا برخی آیاتی که یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبره لاول الابصار. ابصار با عین میدونید متفاوته دیگه. ابصار به معنی این چشم که نیست، به معنی رؤیته، کسایی که صاحب رؤیتن نه صاحب چشم. من اینجا میگم فرصت نیست، فعلا من دونه دونه میگم یه کار مفصلی انجام دادم بین بصیرت و واژگان همگونش، که اگه فرصت شد یه حداقل گزارشی خدمت رو عرض بکنم که بصیرت چقدر واژه داره که برخی به اشتباه جای بصیرت به کار میبرن. درست؟ ما بهش میگیم تو بحث‌های معناشناسی بهش میگیم واژگان همنشین و جانشین. یه واژگانی وجود داره همراه بصیرت به کار میره، یه واژگانی وجود داره گاهی به جای بصیرت به کار میره. ولی معنای بصیر در قرآن معنای بصیر است، نه مثل اون مفسری که بصیر رو معنا میکنه علیم. اگر میخواست علیم بگه خدا بهتر بلد بود بگه علیم. معنای بصیر یه معنای گسترده است که مفصله، که من توی خدمت شما شد تو بحث فرایند حالا ایشالله یه مختصری هم به اون اشاره میکنم. پس جهان آفرینش در قرآن به عنوان یکی از مواردی که در حقیقت برای انسانها میتواند بصیرت ایجاد بکند. تبصرتم و ذکر لکل عبد منیب، یا یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبره لاول الابصار، و مواردی از این دست که فراوان هم هست دیگه، من ازش میگذرم. صاحبان ابصار در قرآن در حقیقت زوال بصائر یعنی زوال رؤیه، کسایی که میبینن، نه فقط کسایی که چشم دارن. لذا این نکته است که باید دقت بکنیم در موردش. امدادهای الهی به مؤمنان از مواردی است که جزء در قرآن به عنوان موارد در حقیقت بصیرت زا معرفی شده. قد کان لکم آیتم فی فئتین التقطا، فئه تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، تا آخرش و الله یعید به نصر من یشا ان فی ذلک لعبره لاول الابصار. اینکه خداوند میاد یاری میکنه گروهی از مؤمنان رو، گروهی از مؤمنان رو یاری میکند در جنگ بعد. این آیه مربوط به جنگ بعد هست، به عنوان یک نشانه ای که خدا قرار میده برای انسان هایی که اهل بینش و اهل بصیرت هستن. که حالا من بحثای تفصیلی شو دیگه وارد نمیشم، عرض کردم خیلی مفصل، من فقط به فراخور بحث دارم گذرا رد میشم. یه موارد دیگه عرض بکنم، بحث تفکر در آیات و روایات فراوان. تفکر در حقیقت مایه ایجاد و افزایش بصیرت هست، که حالا تو فرایند بصیرت که از آقا امیرالمومنین هست این رو مفصلتر عرض میکنم. اما آیات متعددی در قرآن وجود دارد که دعوت به تفکر میکنه و تفکر زمین ساز بصیرت است. رابطه‌ای که وجود داره بین بصیرت و بین در حقیقت این تفکر این استش. التفکرو، این رابطه رو میخوام عرض بکنم، التفکرو از آقا رسول الله روایت، التفکرو حیات و قلب البصیر. بصیرتی که گفتم برای زندگی روحه، خب این روح خودش حیات داره. از تفکر و حیات و قلب البصیر، یعنی اگر قلبی میخواد بصیرتش باقی بماند، زیاد بشود، بیشتر بشود، باید تفکر کنه، باید بره سراغ تفکر. که حالا این عقل، عقلانیت، جایگاه عقلانیت در اسلام، چه آیات فراوانی که دعوت به عقلانیت میکنه. حالا یه بحث دیگه اینجا وجود دارد، خود تفکر، بعد بحث تعقل، بعد بحث تدبر. اینا برخی مفسر آمدن اینها رو ارتباط گیری کردن که بین اینها چه ارتباطی وجود داره، اولویت بندی کردن و امثال اینا که بماند. بعد رأس الاستبصار الفکره، روایته، رأس الاستبصار از امیرالمومنین. کسی میخواد اصلا، شما طلب بینش میخوای بکنی، باید بری سراغ تفکر. لذا شاید بگیم برخی از این روایاتی که داره تفکر و ساعه افضل من عباده، عبادت مثلا 70 سنه و روایات همچین دست که موارد متعددی داره، این شاید یکی از دلایلش همینه. تفکر در حقیقت بصیرت ایجاد میکنه. کسی که بصیرت داشته باشد راه رو میتونه تشخیص بده. لذا فریب زیادی مثلا عبادت کسی رو نمیخوره، فریب تیپ و ظاهر کسی رو نمیخوره. که الان تو جامعه امروزه ما شما تفکرات امثال داعش و تفکرات این گروهک‌های مختلفی که می‌بینید، با همین ظاهر فریبی آمدن برخی از جوان‌ها رو هم جذب کردن. ولی اگر کسی بصیرت داشته باشید که فریب اینها رو نمی‌خوره. من یه جایی هفته قبل دعوت بودم بابت همین شهدای عزیزمون تو مشهد، شهید استانی عزیز، شهید دارایی عزیز، یکی از بحثایی که ما اونجا مطرح کردیم، گفتیم آقا دیدید اگر دقت کرده باشید اون شخصی که چاقو هم زده بود فرار نمی‌کرد، وایساده بود و انگار مثلا حالت استشهادی، مثل کسایی که انتحاری کار انجام میدن. معلومه که این فکر شستشو داده شده است، آماده برای این کاره، آماده برای مثلا ضربه زدنه و این رو با افتخار هم انجام میده. یکی از دلایلش همینه، ابتلاء بزرگان اینا که اینا رو خط میدن به تفسیر برای سوء استفاده از آیات قرآن به نفع خودشان. لذا امیرالمومنین به ابن عباس چه سفارشی کرد در جنگ صفین؟ امام فرمود که با اینها رفتی سراغ اینها، با اینها با قرآن مهاجه نکن. چرا؟ چون قرآن حمال ذو وجوه هست، معاویه میتونه به نفع خودش تفسیر بکنه، همونطور که داعشی ها دارن به نفع خودشان میاد خطبه میخونه، آیه میخونه. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ضرب الرقاب یعنی گردن ها رو بزنید. آیه سوره محمد آیه 4، فاذا لقيتم الذين كفروا فزر بر رقاب، آیه میخونه میزنه. حالا بنده خدا این فزر بر رقاب اولا آیه داره میگه تو جریان جنگ ادامهش داره، تزاول حرب و اوزارها، اصلا ماره فضای غیر جنگ نیست، ما بحث جنگ داریم، حرب داریم، غیر حرب داریم. بعد تو همین آیه من میخوام اینو عرض بکنم، بی بصیرتی تو فهم خود آیاتم گرفتاری ایجاد میکنه. تو همین آیه فرمود حتی اذا اثقنتموهم، وقتی که جنگ دیدید غالب شدید تو جنگ دیگه حق زدن ندارید، همینجا تو همین جنگ میفرماید فشد دل وساق، دستاشونو محکم ببندید، محکم اسیرشون کنید. بعد اسیرم گرفتید اما منن بعد و اما فدا، با اسیرم باید مهربونی بکنی، اصلا منت بذار آزادشون کن، رهاشون کن، منن منت بذار آزادشون کن، یا نه میتونی فدیه بگیری. خب کسی که بینش نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، با اون فهم کج تفسیر برعی که متاسفانه انجام میدن و حتی برخی از اهل سنت تو کتاباشون اومدن، این جالبه، چون عرض کردم دوستان طلبه هستن، بعضی نکته رو عرض میکنم که بعدا پیگیر بشن. حتی امثال ذهبی صاحب تفسیر المفسرون که خیلی هم میتازه به شیعه، گاهی وقتا تو اینو شما بررسی بکنید ببینید تفسیر برعی رو تقسیم میکنه به تفسیر برعی ممدوح و مذموم، یعنی حتی میگه ما تفسیر برعی مثبت داریم، طرف اومده تفسیر برعی میکنه میگه به به چه تفسیر برعی خوبی کردی. این میشه خروجیش، میشه این تفکر خروجیش میشه چی؟ خروجیش میشه داعش تفکر. لذا نه ذهبی، آره ذهبی صاحب تفسیر المفسرون، افراد دیگه هم هستن که تفسیر برعی دو قسم میکنه، میگه تفسیر برعی مثبت، تفسیر برعی منفی، ممدوح مذموم. خب تفسیر برکت نمیتونه ممدوح باشه که، من پیغمبر خدا فرمود من فسر القرآن برأیهی فلیتبوأ مقعده من النار، اون جایگاهش آتشه، اصلا امکان نداره کسی تفسیر برأی خودش بکند بدون معیارها، بدون چارچوب، بعد بگی کار درستی انجام داده، این که غلط است. اگر بگی تفسیر برأی منظور عقل است، باز اونم غلط معنا کردید، عقلم چارچوب داره، نمیشه بدون چارچوب انسان واردش بشه. لذا فرمود که رأس الاستبصار الفکره، عرضم این بود اگه کسی میخواد بینش پیدا بکنه باید اهل تفکر باشه، بیاندیشه، حرفی شنیدی بیاندیش در موردش، فکر بکن، که الان جوانای ما توی جامعه خیلی به این نیاز دارن، حرفی میشنون فلان منبری رفته اسلام رحمانی معرفی میکنه، خب اسلام رحمانی که شما معرفی میکنی همون خدای رحمان این قرآن رو نازل کرده، همون خدای رحمان این دستورات رو تو قرآن داده، نمیشه که یؤمن به بعض و یکفر به بعض انسان باشه، که همون خدای رحمان در حقیقت در قرآن معرفی شده به خدایی که نسبت به کافران اشده، مگه نداریم این رو؟ خب پیغمبر خودش رو معرفی کرده نسبت به مؤمنین رحیم است، نسبت به کفار غضب داره پیغمبر، اینجور نیست که، یعنی معیار داده، چارچوب داده خدای را. پس نیایم خیلی راحت حرفها رو بپذیریم، فکر بکنیم، اندیشه بکنیم. راه بصیرت، راه رسیدن به بصیرت یکیش خود همین تفکر است. بنابراین در روایات متعدد عرض کردم متعدد هست این افلا، مثلا تو برخی آیات داریم افلا تتفکرون، این توی البته تفسیر اومده، این زبدت و تفاسیر رو مطرح کرده، افلا تتفکرون، بعد میگه فتحددو، فکر نمی کنید تا هدایت بشید، باید فکر بکنید تا برسی به هدایت، او فتمیزو بین ادعاء الحق و الباطل، تا بدونی بین ادعای حق و باطل. خوش شما میدونید عرض کردم بصیرت برای کجاست؟ برای جاییست که طرف اومده میگه آقا من حاج و واجم، اون طرف همسر پیغمبر است، ام المؤمنین طبق آیه قرآن، این طرف داماد پیغمبره، تو جنگ جمل مگر این نشد؟ بصیرت تو جمل خودشو نشون میده، نه بصیرت تو بدر خودشو نشون بده. بدر که طرف مقابل معلوم ابو سفیانه، یه بچه هم میفهمه که اون بت‌پرست این مؤمن چی داره میگه، اونجایی که مدعی اسلام وجود داره بصیرت اینجا خودشو نشون میده. لذا فرمود که افلا تتفکرون او فتمه تو تبیین زبدت و تفاسیر او فتمیزو بین ادعاء الحق و الباطل، بتونید تمییز بدید کی ادعای حق دارد کی ادعای باطل دارد. لذا طرف شک داشت که الان امیرالمومنین درست میگه، طرف مقابلش درست میگه. حضرت چه فرمود؟ گفت حق را بشناس، کسی که دور حق هست رو تشخیص بده. باطل را بشناس، کسی که دور باطل هست رو تشخیص بده. به اشخاص نشناسید، فکر بکنید، اندیشه بکنید. لذا یکی از این ویژگی ها که عرض کردم تفکر، تعقل، من دیگه ازش رد میشم. گفتم بین اینا تفاوت وجود داره، ما تفاوتاشو بیان کردیم. بحث خود تذکر، بحث عرض کردم تدبر، اینا مباحثی است که در خود قرآن آیات داره. عمل صالح یکی از این موارده، عمل صالح یکی از موارد است که بصیرت انسان رو زیاد میکنه و از مواردی است که در روایت بهش پرداخته شده. امیرالمومنین علی علیه السلام به این اشاره کردن که دیگه حالا وقت نیست من ازش میگذرم، خطبه 220 نهج البلاغه انشاءالله مراجعه میفرمایید، اونجا اینو مطرح کرده که کسی که عمل صالح انجام بدهد این بینشش افزایش پیدا میکنه. و محضر شما هر شود که یکی دیگر از موارد، حالا من دیگه خیلی میگم محدودش میکنم، یکی دیگر از مواردی که باعث میشود بصیرت انسان زیاد بشود همنشینی با علماست. علمای ربانی همنشینی با اونها باعث ازدیاد بصیرت میشود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود جاور العلماء تستبصر. خیلی عبارات ها کوچیکه، دوستانم میتونن حفظ کنن. جاور العلماء تستبصر، با علما همنشین. علما عرض کردم، علما کدوم علما؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. او من عمدن ا او شو اینجا ظاهر میکنم که آره اشتباه نگیم. انما یخ به یه قاقی یه بند خدایی میگفت انما یخشى الله منو، خدا فقط از علما میترسد، این غلطه. انما یخشى الله من عباده العلماء او، یعنی چی؟ انما داره، یعنی فقط حصر دیگه. کیا از خدا خشیت دارن؟ فقط علما. علما منظور کی؟ علمای ربانی، علمایی که تو قرآن معرفی شده، علمی که در واقع شخص رو به اون درجه اعلا میرسونه. جاور العلماء تستبصر، با چنین علمای اگر هم نشین باشید بصیرت میابید. اگه وقت داشته باشم خیلی مختصر فقط اشاره میکنم، میگم خیلی بحثا فراوان، من واقعا تو گلچین بس یه مقداری گفت طرف یه چیزی کار کرده باشه حیفش میاد اینو بگم اینو نگم اینو بگم، حالا ما یه مقدار اینجوری شده وضعیتمون. تو یه بحثی ما داریم، حالا دوستان اگر خواستم من مقالش هم چاپ شده سال 95 توی انتظار موعود، اونجا یه بحثی هم مطرح کردم فرایند بصیرته. این بحث جایی من ندیدم این بحث مطرح بشه. یه الگویی در واقع الهامی گرفتیم از فرمایش آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، به نظرم رسید اینه، یعنی فرمایش امیرالمومنین دو جور آمده. اینی که من تو نهج البلاغه خطبه 153 هست، دو سه دقیقه این بگم اینو دیگه سر ساعت انشاءالله تمام کنم. فلینتفع امرؤ بنفسه، خطبه 153 حضرت چی میفرماید؟ اینو خوب دوستان دقت کنم ببینید من برداشتم درسته، اگر غلطه به من بفرمایید اصلاح کنم. فانما البصیر، داره بصیر رو الان آقا امیرالمومنین بفهم بصیر کیه، من میخوام بصیر بشم چه بکنم؟ فانما البصیر من سمع فتفکر. این تو ادبیات خوندیم واو باشه فا باشه معنا متفاوته، درسته؟ این در واقع یه ترتیبی داره میفرماید. این نوال بصیر، بصیر کیست؟ من سمع فتفکر و نظر فابصر، یعنی با هم دیگه نمرتبطه. بعد از این که حالا یعنی از این کانال های ورودی خوب استفاده کرد، آنچه که باید بگیرد رو گرفت، هم دید هم شنید، هم تفکر کرد هم ابصار کرد، خوب دید، تیز ابصار اینجا یعنی تیزبینیه، خوب دید. و انتفع بالعبر ثم سلک جددا واضحا، از عبرت ها بهره بگیرد سپس وارد مسیر بشه. سلک جددا واضحا، مسیر چجوری روشن شد؟ مسیر تاریک بودا، چجوری روشن شد؟ سمع فتفکر و نظر فابصر و انتفع بالعبر، این مسیر رو براش روشن کرده. لذا میفرماید ثم سلک جددا واضحا یتجنب فیها السرعه فل محوا، دیگه با این روشنی که وجود داره در جاده روشن گام می نهد، از راههایی که به سقوط و گمراهی و شبهات اغوا کننده دچار میشه از اونها دوری میکند. حالا این روایت ادامه داره، من فرایندش آوردم تو چند مرحله مطرح کردم. یک، حالا دیگه مفصله با توضیحات خودش، یک، گوش دادن به حقایقه. لذا فرمود فسمع و ایها الناس و او و احذر و آذان قلوبکم تفهمو. باید گوش دل باشه، گوش دل نباشد فایده ای نداره. لذا فرمود گوش دلتان را باز کنید تا حرفای من علی را بفهمید. یا ما تو ببینید در توقیع امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است که حالا من مختصرش رو میگم، اللهم اینی اسألو که انتم لعه، اینجا یه حذفی میکنم، سمعی نور وعی الحکمه. امام زمان چی میخوان؟ گوش من وعی حکمت، یعنی سمع من پر بشود از وعی حکمت. اونایی که بصیرت ندارن چجوری هن؟ بصیرت ندارن. قرآن فرمود لهم اعیانون لا یبصرون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها. نه اینکه کر ظاهری هن. لذا ما تو قرآن اونجایی که میفرماید که کسی که کور است روز قیامت کور محشور میشود، این یه موقع یه بنده خدای نابینایی باشه، این آیه توهین به نابیناها نیستا، این آیه داره در مورد کی صحبت میکنه؟ کسی که چشم دل ندارد، یعنی در واقع چشم دلش کور است. لهم آذان لا یسمعون بها. بعد تفکر در اندیشه که عرض کردم، تفکر اینجا خودشو تو فرایند نشون میده، پس باید خوب گوش بدهد، در شنیده ها تفکر بکند که مفصل من دیگه از این میگذرم. بعد میره سراغ نظر کردن، خوب ببیند، نظر بکند. نظرم تو لغت معناش اینه، نظر، تفاوت های اینا همش تفاوت داره، با ماده بصر تفاوت داره، با رعا تفاوت داره. توی نظر اینجا ما داریم که معنای نظر رو گفتن به معنای طلب الهدا و ظهور. نظره یعنی به معنای طلب الهدا و ظهور. پس کسی با این نگاه نگاه کنه، طلب هدایت و ظهور داشته باشه تا کشف بکند حقیقت را، بعد ابصار کند. ابصار اینجا به معنای تیزبینی است که من جز مؤلفه‌های بصیرت هم این را آوردم. بعد می‌فرماید عبرت بگیرد، عبرت که دیگه فراوان، فاعتبروا یا اول الابصار، متعدد ما در قرآن داریم. بعد از این که اینها انجام شد، لذا میگم اینا فرایند داره، بعد این در جاده روشن گام بنهد. لذا فرمود رحم الله امرأ سمع حکما فوعا و دعی الى رشاد فدنا. دعا میکنه برای همچین کسی حضرت علی علیه السلام در خطبه 76، که در حقیقت این میشه الگو برای ما. فرمود پیغمبر خدا الگو است، ما باید اوصاف حضرت رسول رو سعی بکنیم داشته باشیم. در دعای ندبه که دیروز جمعه صبح باشه، صبحای جمعه چی میگیم؟ یکی از ویژگی‌های آقا رسول امیرالمومنین میگیم یحزو حزب رسول. یحزو حزب رسول یعنی جاپا پیغمبر گذاشتن. انشالله جاپای پیغمبر بگذاریم طبق فرمایش آقا امام رضا علیه السلام، سعی بکنیم خودمون رو متخلق بکنیم به اوصافی که خداوند پیغمبرش رو به اون اوصاف اختصاص داد. یکی از اون اوصاف جریان بصیرت است که حالا دیگه مفصل ما دیگه واردش نشدیم، دیگه بحث این که این بصیرت چه کارآمدی در پیروی از امام دارد در ساحت‌های مختلف، در ساحت محضر شما سیاسی، در ساحت اجتماعی، در ساحت‌های مختلف، مفصل دیگه ما واردش شدیم و نمونه ها و الگوهای متعدد از تاریخ که دیگه فرصت نیست، دیگه به همینجا بسنده میکنیم. یه تشکری از دوستان بکنم، با اینکه ماه مبارک رمضان بعد از ظهرش وقت استراحت، بازم دوستان زحمت کشیدن جلسه رو برگزار کردن. انشالله اجر شما با خود آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. و همچنین یه معذرت خواهی میکنم از اینکه زیره به کرمان بردیم، همه شما الحمدلله صاحب فضل هستید، چون امر کردن دیگه ما اطاعت عمل کردیم. موفق باشی، صلوات نازل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.